ملكه باشد، بناء على دعل العلم بمعنى اليقين ان المراد الملكه التي يقتدر بها بروتو هاشيه على الادراكات اليقينيه. علم به معنای یقین که دیروز گفتیم در حاشیه مولا عبدالله هشت معنا داره علم، اگر علم به معنای یقین را در ملکه استعمال کردیم، بین الف و سین و دال معنای حقیقیش با رجل شجاع یک علاقه باید باشه یا نباشه؟ معنای حقیقی شجاعت داره یا نداره؟ استعمال کردیم در رجل شجاع، همون شجاعت باید در این رجل شجاع باشه یا نباشه؟ پس علم به معنای یقین را مجازاً استعمال کردیم در ملکه، ملکه باید درش یقین باشد، چنانچه این رجل باید درش شجاعت باشد تا استعمال کنیم الف سین و دالی که معناشون حیوان بیابانیه در این رجل شجاع، ولی اگر اون علاقه نباشد که استعمال غلط می شود. خب التي يقتدر بها على الادراكات اليقينيه، بنابر این که علم به معنای یقین باشد مجازا استعمال کردیم در ملکه از باب علاقه. علاقه چیه؟ اون یقین داشتن به سبب ملکه. حالا یقین داره به سبب ملکه یعنی چه؟ یعنی ادراکش ادراک یقینی می شود. على الادراكات الادراكات اليقينيه و بنا ان باستو حاشیه از ما و بنا ان علا جعله ضمیر بزن به علم و بنا ان علا جعله به معنی الظن. حالا برو در عبارت جعله به معنی الظن علی الادراکات الظنیه، استعمال شد در ادراکات الظنیه و معنی هم ندارد. پس بلا نفهمیدم پوینس ست و دویم خب ببینید آجان، و بناء على جعله بمعنى الزن الملكة التي يقتدر بها بروتي عبارت على الادراكات الزنية. هم دو درسته نه؟ خب پس چطور شد آجان؟ علم را ما استعمال کردیم در ملکه، ملکه را استعمال کردیم در ادراک. ادراک دو قسم داره یا ندارد؟ ادراک ظنی، ادراک یقینی. فل بله غایت الامر انه یلزم على ارادت الظن من العلم سبک و مجاز من مجاز. از خارج این عرض کنم در حاشیه یاد داشت کن، دیروز اشکال کردیم به جناب مرزا که آقا علم استعمالش در ظن حقیقت بنابر هاشم مولا عبدالله یا مجازه؟ حقیقت. بعض آقایون که در مجلس هست ایشون گفتن که نه، ممکن است که علم بین هشت معنا مشترک معنوی باشد. خب اینم میگیم باز مجازه. چرا؟ بدت این که در متول انشاءالله میخوانیم که استعمال کلی در فرد با الغاء خصوصیت، استعمال کلی در فرد حقیقت است. استعمال کلی در فرد به قید خصوصیت فردیه میشد مجاز. مثلا انسان را استعمال میکنیم در زید، این زید فرد انسان است. اگر الغاء خصوصیت فردیتش میکنیم میگه این زید افغانیتش هیچ، علمشم هیچ، قد و شکلشم اینا مال فردیت است، اینها ملغا، این فرد میشد عین انسان کلی، این میشد حقیقت. اما اگر نه، در این زید انسان کلی را استعمال میکنی با قید فردیت، به قید افغانی بودن، به قید کزا و کزا بودن، این میشد مجاز. علا ای حاله استعمال علم به رأی مرزا در زن مجاز است. فرمایش مرزا در یک صورت درست می شود که مراد از علم دیگه مشترک معنوی است و در زن استعمال شده با قید خصوصیت است، این می شود مجاز. الغاء خصوصیت کردیم، گفتیم قید خصوصیت که رجحانش به آخر نرسیده ظن است، اینجا یقینا میشد عرض میشود حقیقت. حالا در این عالم نیستیم، میخوام دو مجاز را بفهمیم. خوب تعمل کنا، غایت الامر انه یلزم على ارادت الظن من الفعل سبق و مجاز من مجاز منتهای مطلب علم را ما در ظن استعمال کردیم. دو مجاز در وسط است، علم به رأی مرزا معنای حقیقیش همونی که پیش عوام الناس معروف است، یک فرد بیشتر ندارد. علم به معنای من علم النبی که اصلا احتمال خلاف درش ندارد، اینو میگیم علم. اون حاشیه را کار نداشته با رأی مرزا. پس مراد از علم عبارت است از اون عقیده جایم به احتمال خلاف درش در زن که استعمال کردیم، در اون حاشیه بود که در زن احتمال خلاف است یا نیست. پس چه شد مجاز؟ دوباره مراد از زن ملکه به معنای ادراک مطالب، این شد مجاز دوم. پس غایت الامر لازم آمد سبق مجاز من المجاز. الان خودشون میگن غایت الامر انه یلزم على ارادت الظن من العلم، این مجاز اولها یلزم بنابر رأی مرزا، یلزم على ارادت الظن من العلم یلزم سبق و مجاز من مجاز. دوتا حالا دو مجاز میشه، بل علم بالحکم مجاز عن الظن بالحکم، یک مجاز بنابر رأی مرزا که علم عبارت است از اون عقیده ای که احتمال خلاف درش ابدا نرود. استعمال در زن که کردیم شد مجاز، بل علم بالحکم مجاز من الظن به اون حکم، و الظن به مجاز عن ملکه. دوباره زن که معنای مجاز علم است مجازا استعمال کردیم در ملکه، ملکه مثل رجل شجاع، زن مثل علف سینودال. استعمال زن در ملکه این با شد مجاز. پس مجاز اول چه شد؟ علم به معنی زن، زن شد مجاز برای علم. مجاز دویم چه شد؟ زن به معنای ملکه، اینم مجاز دویم. سبک مجاز ان مجاز و زن نبهی مجاز ان ملکه یقتدر بها علا تحصیل زن به، که به سبب ملکه مجتهد هر صنعتی قدرت دارد، در فقه ما و شما مجتهد قدرت دارد که ادراک کند احکام خدا را از ادله به طریق زن. پس ملکه یعنی ملکه ادراک زنی شد دو مجاز، مجاز اول استعمال علم در زن، مجاز دوم استعمال علم استعمال زن در ملکه. این دو مجاز یقتدر بها علا تحصیل زن به اون حکم، و کذالک یلزم و ذالک علا الوجهین الاخیرین. و همچنین این سبک مجاز عن المجاز لازم یاد بنابر دو احتمال، دو جواب اخیر مسئله سابق، نه اینجا. اون دو جواب اخیر مسئله سابق چه بود آجون؟ یاد فسیح نیست خودش میگه. بله بسم الله. و کذالک یلزم و ذالک یادداشت کنین، سبک مجاز از مجاز علل وجهین الاخیرین. چطور دو مجاز میشد؟ بل علم علا اول الوجهین استعارتون لزن، یک کلمه از خارج از کنن در جایش، یعنی در همین در علم معنی بیان میخوانیم که بین معنای حقیقی و مجازی اگر علاقه شباهت باشد اونا بهش میگن استعاره، مثل استعمال الف و سین و دال در رجل شجاع. و اگر علاقه شباهت نباشد، هرچه که باشد که بعضی ها تا 24 علاقه حساب کرده اند، علاقه سبب و مسبب، علاقه جزء و کل که در اول معالم کنده این، علاقه حال و محل که در شرح جمعه در مطبوع انسانی بیان می کند، علاقه خیلی است، تا 24 تا حساب کرده ام. اگر علاقه شباهت باشد این مجاز رو میگن استعاره، علاقه غیر شباهت باشد بهش میگن مجاز مرسل. حالا جناب مرزا اشاره به همین قانون میکند، عبارت این دو فالعلمو علا اول الوجهین استعارتون لزن به مشابهت وجوب العمل. خب ما جواب دادیم، یک جواب این بود که علم به معنای چه شد؟ به معنای وجوب العمل. در یک جواب مجتهد هرچرا که استنباط کند، خوب دقت کن ها، مجتهد هرچرا که استنباط کند و ظن به این پیدا کند که مستنبط من صحیح است، از ادله ظن به این پیدا کرد که یهود و نصارا طاهر است، این مجتهد میتواند برخلاف طهارت فتوا بدهد یا نمیتواند؟ استنباط کرده که یهود و نصارا طاهر است، این واجبه به این مستنبط خودش عمل کند، هم خودش با یهود و نصارا مباشرت کند با رطوبت و هم به مقلدین خود بگوید که آقایون وظیفه شما همین است. لذا با آیت الله حکیم اشکال کردن که آقا آخر این چه فتوای تو دادی؟ خود برای این که حکم خدا مخفی نماند، یهود و نصارا طاهر است و منم گفتم. پس ظن به این که این یهود و نصارا طاهره بر مستنبط این حکم عمل واجب است، به این ظن خود باید عمل کند. اگر یقین می کرد که یهود و نصارا طاهره واجب بود عمل کند یا نه، پس علم را استعمال کرد در ظن. علاقه چیه؟ شباهت. شباهت چیه؟ این ظن مجتهد بعد از استنباط شباهت دارد به علم مجتهد. اگر علم به حکم پیدا کرد یجب العمل به این علم خودش، ظنم که باب علم برش منصد شده ظن پیدا کرده یجب العمل به این فتوای خودش. پس این شد استعاره. خب فالعلم على اول الوجهین استعارتون للظن به مشابهت وجوب العمل، کما ان فی صورت سابقه. قبل از وجوب عمل چه بود آقا جان؟ اون جوابی که دادیم یادت رفت؟ کما ان فی صورت، بله راجه حسن، کما ان فی صورت سابقه کان استعارتن ایزن، یک ایزن بگذار خیلی خوب میشد، کما ان فی صورت سابقه کان استعارتن ایزن به مشابهت رجحان الحصول، که دیروز اگر یادتون باشد عرض کردم در همون حاشیه مولا عبدالله اونجا میخوانیم که انسان یک شیئی را که دو طرفش در نظرش مساوی باشد اینو میگن شک. مردم میگن فلان آقا عادله، لیکن پیش ما نفی اثباتش رجحانی نداره، هر دو طرف مساوی باشد میگن شک. اگر یک طرف رجحان پیدا کرد، رجحان دو قسم میشد، یا میرسد که اونجا دائره تقسیمش کرده ان بر 360 درجه، نصفش چند میشد؟ نصف 180 90. رجحان را تقسیم کرده ان به نصف دائره، که کلام متکلم وقتی که ازش صادر میشود میگه زیدون عادلون، اگر این اون آخر نقطه نصف دائره باشد میشه شد، نه این طرف ترجیح دارد نه این طرف. اگر رو به بالا رد، رو به بالا که 90 درجه یه همجور میرد میرد، اگر در وسط به اون آخر نرسید و توقف کرد میشد زن، اگر به آخر رسید میشد یقین، میشد علم. حالا ما میگیم مراد از علم مطلق رجحان، مطلق رجحان در ظنم هست، اون درجه آخر که یقین است اونجا هم هست. پس علم را استعمال کردیم در ظن، چون اینم رجحان دارد علم هم رجحان دارد، باز علاقه شباهت شد. ظن را مثل رجل شجاع مستعمل فیه علم قرار دادیم، مثل علی بن سینا دال اینا در ظن استعمال کرده، این شده است مشابهت بین ظن و بین معنای حقیقی علم کن آخر درجه یه. چه شباهتی به هم دارن؟ شباهتشون این است که هر دو رجحان دارد، منتها رجحان زن درجاتش کمه، رجحان علم تا اون آخر رسیده است. این یک احتمال. کما ان فی صورت السابقه کان استعارتن به مشابهت رجحان الحصول او مجازن مرسلن، یعنی که میگیم آقا جان رجحان علم با رجحان زن هیچ نسبتی با هم ندارن، متباینینن. لذا در رساله ها می نویسن میگن اگر زن متآخم به علم باشد حکمش کذا و کذا، متآخم یعنی هم مرز باشد، این 90 درجه برد رو به بالا برود و برود برود تا برسد به 89 درجه، اونجا تا اونجا زن است. از درجه اول که میرد رو به بالا تا 89 زن است، اون درجه را اگر طی کرد تازه میشد علم یقین. پس زن و علم دو چیز هستند، افراد شیء واحد نیستند، در حقیقت متباینند. حالا که متباین شد پس شباهتی در بین نیست بین معنای حقیقی علم و زن. پس شباهت که نشد گفتیم اگر علاقه شباهت نباشد چه میشه؟ مداد مرسل. حالا میگه به مشابهت رجحان الحصول او مجازن مرسلن به ذکر الخاصه و ارادت العام. یک احتمال این بود که مطلق اعتقاد راجه. خب خاص چیه زن؟ مطلق چیه؟ مطلق رجحان. مطلق رجحان دو فرد داره، یک فردش زن است، یک فردش علم است که درجه آخر را طی کرده. اون را ذکر الخاص، ذکر العام و ارادت الخاص اینم یکی از علاقه مجاز است که ما عام را میگوییم و مراد ما فرد خاص باشد. پس ما علم گفتیم در تعریف فقه و بل علم بالاحکام، لکن جواب دادیم مراد ما زن است. و اگر مراد ما زن است علم گفتیم مطلق رجحان، فردش یکی خاص است یکی خود علم، عام گفتیم و خاص اراده کردیم و در آیات قرآنم خیلی دارد عام میگوید و مراد فرد خاص است. یعطون از زکات و هم راکعون، اون عام یعطون از زکات مراد خاص است که یک نفر است. خب او مجادن مرسلن به ذکر الخاص و ارادت العام. خب تا اینجا یک مجاز درست که علم گفتیم یا این که مطلق رجحان اراده کردیم یا فرد خاص که زن است، یک مجاز. بعد این زن یا اون مطلق رجحان ازش ملکه اراده کنیم. ثم یترتب علی ذلک ارادت الملکه من ذلک به علاقت سببیت و المسببیه. اینم داشته باش، اینم بعدها یک بحث دور و درازیست که استعمال لفظ در معنای مجازی اول مرتبه علاقه میخواد، یکی از این علایقی که داریم، اما دوباره معنای مجازی را در مجاز دیگر که استعمال کردیم اینم بین المجازین علاقه میخواد یا نه، از عبارت مرزا فهمیدم شد که بله. و علم را در زن استعمال کردیم مجاز، دوباره زن را در ملکه استعمال میکنیم. و اینجا بین زن که معنای مجازی اوله و ملکه که معنای مجازی دویمه بین این دو مجاز چه علاقه ای هست؟ علاقه سببیت و مسببیت که باز انشاءالله در اول باب معانی اونجا میخوانیم که مجتهد از ابتدا که ملکه پیدا نمی کند، یواش یواش این مسئله را استنباط کند، اون استنباط کند، اون استنباط کند، بعد از مدتی استنباطات مختصره مرکب میشد سبب ملکه میشود. اینایی که درس میخونن یا اون نجار یا اون بقال همین دور است، این بچه شاگردی که میرد پیش نجار یک مدتی اره کردن یاد میگیره، یک مدتی هم رنده کردن یاد میگیره و هاکزا. بعد از مدتی یک در مثلا تا بالاخره میشد دارای ملکه که هر جور نجاری را بهش دستور بدهی کار میکند. مجتهدین من و شما هم همین جور است، یک نفر آقا است در نجف، ایشون معروف نیست، معروف نیست. یک وقتی من بهشون رسیدم گفتم آقا شما چطور ملک پیدا کردیم؟ خود من در مدرس آیت الله اصفهانی نویسنده بودم، خود الله جمع می شدن اونجا بحث می کردن در مسائل، من اون بحث اون شبه یاد می گرفتم. دوم سیم خلاصه آخر یک دفعه ملک آمد، حالا شدم مجتهد. پس این تکرار استنباطات ظنیه که انسان این مسئله او مسئله او مسئله را یاد بگیرد و استنباط کند، بعد از این خداوند بهش یه قوه ای میداد که بهش میگن ملکه. پس علم در زن این مجاز، زن در ملکه اینم مجاز. علاقه چیه؟ سببیت و مسببیت، یعنی این زنه های متفرقه جمع میشد، علت این میشد که آقا هم ملکه اجتهاد در استنباط پیدا میکند. ثم یترتب علی ذلک، یعنی بر این مجاز اول یترتب اراده الملکه، که از مجاز اول که زن است اراده ملکه میکنیم، اراده الملکه من ذلک، یعنی از اون مجاز اول به علاقه سببیت و مسببیه. اینم تمام شد. و یظهر من ذلک الکلام فی الوجه الاخیر، جواب اخیری که دادن چه بود؟ یادت هست یا نه؟ مدلول الدلیل. خیلی و یظهر، شما مطالب فراموش میکنید لذا گیر میکنید. و یظهر من ذلک الکلام فی الوجه الاخیر، که مراد از علم بالحکم گفتیم علم به مدلولیت الحکم. میگه اینم اگر دقت کنی با سبب المجاز من المجاز است. و هو اردع الوجوه، میگه این توجیه بدترین وجه هاست، یعنی توجیه درست جواب درستی نیست که بگیم مراد از علم بالاحکام، یعنی علم به ان این حکم مدلول الدلیل، این حرف درستی نیست. بدت این که عوام هم میداند که این آقایون که رساله نوشتهاند مدلول دلیل بوده نوشتهاند، این جواب درستی نیست. خیلی. و هو اردع الوجوه، تمام شد. و اما علی ما اخترنا، خب اول جوابی که مرزا داد چه جواب داد اگر یادتون باشد؟ مراد از علم معنای مجازی بود یا خودش؟ جوابی که مرزا داد و گفتی تسبیب نیست و هر کس تسبیب میگد بی خود میگوید، بله خود علم بود، گفتیم خودش یقین دارد که این حکم خداست، منتاش اهم است از این که حکم ظاهری باشد یا بله. خب و اما علی ما اخترناه من الوجه الاول فلا یلزم ذلک، این حرفها هیچ لازم نیست، همون جواب ما میگیم علم به معنای خودش هست و هیچ اشکالی هم در مطلب نیست. خب تا اینجا مراد از احکام چرا گرفتیم که اشکال وارد شد؟ گفتیم مراد از الاحکام معنای حقیقی الاحکام. معنای حقیقی الاحکام چه بود؟ جمع معرفه به الفلام، چه دلالت میکرد؟ عموم. مستشکر گفت که چطور میشد مجتهد همه عموم را همه احکام را بلد نیست معنای عموم؟ جواب ها دادیم. خب تا اینجا مسئله بنابر این بود که مراد از الاحکام معنای حقیقی الاحکام باشد، یعنی عموم احکام. و جواب دیگر که هر دو را در معالم خونده ای ها، و ثانیاً اراده البعض، ثانیاً جواب میدیم که نه خیر، مراد ما بعض الاحکام است. میگیم خب پس این الفلام را چکارش کنیم؟ الاحکام. و ثانیاً اراده البعض، و نقول اما ان يمكن تحقق التجزي بان يحصل للعالم الاقتدار على استنباط بعض المسائل من المأخذ يا عن المأخذ كما هو حقه دون بعض او لا يمكن. میگم خب اگر مراد ما بعض باشد شما چه اشکال کردی؟ وقتی لازم نیاد طلبه ای که دو مسئله سه مسئله را بتوند از ادله استنباط کند، میگم این فقه هست، علمش علم فقه هست و خودش فقیه هست و مجتهد. آقا این جواب شما از این اشکال مبتنی بر مسئله دیگری است. و اون مسئله این است که آیا متجزی در اجتهاد هست یا نیست. به عبارت ساده، آیا ممکن است کسی در بعض مطالب مجتهد شود و در بعضی مجتهد نباشد یا ممکن نیست؟ علما دو دسته شدن، اونایی که معالم خونده اند اونجا نوشته است، بعضی میگن اصلا متجزی بودن محال است، نمیشد اصلا. اگر کسی یک مسئله را مجتهد شد یقینا تمام را باید مجتهد باشد. چرا؟ چون مسائل به هم مربوط است. ما در سابق مثال میزدیم این خشت مال ها اگر دیده باشیم، خشت ها را وقتی میخوان آفتاب بدهن یکی یکی اینجور میذارن تا اونجا. خب بچه هم که حالشون معلومه، بچه هم میرن این خشت اول هل میدن، به دویم میخوره، دویم به سیم، سوم به چهارم، همه میفتن. میگد مسئله استنباط یک مسئله همینجور است. اگر این یک مسئله را شما میگیم مجتهده، یقینا تمام مسائل تا آخر توجل مسائل این مجتهده. چرا؟ چون این مسائل به هم مربوط است. مسئله وضو، اگر کسی دستش را از اینجا بریده باشن وظیفهش چیه؟ این مربوط است به مسئله قصاص، که کسی دست کسی را بریده باید دستش را ببرن، اون باید بدوند. و ها کذا بقیه مسائل، اونهایی که میگن تجزی ممکن نیست، میگن تمام مسائل فقه زنجیری به هم وصلن، لذا میگن تجزی اصلا محال است. بنابراین اصل اشکال شما وارد نیست که میگی ممکنه بعضی مسائل بدوند بعضی را ندوند، میگیم این محال نمیشه اصلا. این بنابر عدم تجزی. و اگر قائل به تجزی شدیم جواب دیگه میدیم. و ثانیاً ارادت البعض و نقول اما ان یمکن تحقق التجزی، یا میگین تجزی ممکن است، به ان بیان میکنه تجزی را، به ان یحصل للعالم الاقتدار على استنباط بعض المسائل من المأخذ یعنی من الادله کما هو حق، اونجوری که باید و شاید استنباط میتوند، کما هو حق یعنی خوب میتوند استنباط کند بعضی مسائل را، دون بعضی اما بعضی را نمیتونه، او لا یمکن، یا این ممکن نیست که بعضی مسائل استنباط کند بعضی را نکند، ممکن نیست. فعلى الثانی، اگر چنانچه بگوییم که همچی چیزی ممکن نیست، پس این آدمی که تو میگی یک مسئله را استنباط کرده و دیگری را نمیتونه، این غلط میشه یا غلط نمیشه؟ بنابراین که تجزی ممکن نیست، تو میگی ممکنه یک مسئله را استنباط کنه دیگری را نتونه، میگی میشدنی نیست، چون ما تجزی قائل نیستیم. اگر یک مسئله را استنباط کرده معناش این است که همه را میتونه. پس کجای موضوع بحث شما که میگی ممکن است بعضی مسائل بدوند بعضی را ندوند؟ این موضوع نداره این بحث، نیست همچه آدمی. فعل ثانی، فلا ينفك الفرض عن المجتهد في الكل، فرض یادداشت کن، یعنی فرض شما که میگی بعضی را بدوند بعضی را ندوند، اون بدوند تو غلط میکند ندوند را. میگه ممکنه بعضا بدوند، معنای بعضا بدوند یعنی همه را میدونه، پس چرا میگه بعضی را نمیدونه؟ این نمیدونه تو غلط شد. فرض تو که میگه بعضی را میدونه باید همه را بدوند، چون تجزی قائل نیستیم. فلا ينفك الفرض عن المجتهد في الكل. و على الاول، و بنابر احتمال اول که تجزی ممکنه، خب اشکال شما چیه؟ میگه لازم می آید که این آقایی که ده مسئله را مجتهد شده بقیه را هنوز مجتهد نشده، اشکال شما این است که لازم میاد که این آدم هم مجتهد باشد و هم مقلد باشد. میگه آقا جان باز این مبتنی میشد به مسئله دیگر که آیا متجزی میتوند به رأی خود عمل کند و فتوا به دیگران هم بدهد یا نمیتوند؟ او باز بحث دویم میشه. جماعت میگن نه خودش میتوند به رأی خود عمل کند نه فتوا به دیگران بدهد. پس این زحمتی کشیده چهار مسئله را استنباط کرده بیفایده، هنوز به تقلید خود باقی است، چون نمیتوند به رأی خود عمل کند و به دیگران هم بگوید، پس باز جمع بین زدین نشد که بگیم هم مجتهد است هم مقلد. این مجتهد نیست اصلا. مجتهد اونه رو میگیم که عمل به فتوای خود بتواند و این مجتهد بی عمل است. مثلا حالا خود عبارت واضح تر میگه ها. و علل بله کدا شد بله کما هو الازهر که تجزی ممکن است و اما ان نقول بحجیته و جواز العمل به که میتوند به فتوای خود عمل کند و جواز عمل بین استنباط کما هو الازهر که جائزه به رأی خود عمل کند. عجیب است از مرزا و همچه جرعتی. کما هو الازهر او لا یا نه به رأی خود نمیتوند عمل کند و فتوا هم به دیگران نمیتوند بدهد او لا. و علال اول فلا اشکال ایزن چه اشکالی دارد که نسبت به همین ده مسئله هم مجتهد باشد و هم فتوا به دیگران بدهد، بقیه را که آجزه اونها را تقلید کند از دیگران چه معنی دارد؟ بنابراین که ما بگیم عمل براش جائزه است و علال اول فلا اشکاله، یعنی قولش را حجت بدانیم برای خودش و برای دیگران فلا اشکاله ایزن، لأنه من افراد المحدود، یا زیر محدود بنویس معرف، بذات اینم از افراد معرفه. معرف ما چه بود؟ هو العلم بالاحکام الشرعیه، و اینم علم داره دیگر ده مساله را من افراد المحدود. و علی ثانی، اگر گفتیم نه این استنباط و اجتهادش درد بخور نیست، ولو این ده مساله را استنباط کرده لکن نمیتوند به قول خود عمل کند و نمیتوند به مردم هم بگوید. و علی ثانی، فإن قلنا أن التعريف لمطلق الفقه فيصح أيضا. اگر گفتیم که بابا ما تعریف میکنیم فقه مطلق را، نه فقه جائز العمل را، او فقه مطلق هست دیگر ولو عمل برش جائز نیست، نه خودش نه دیگران، پس این تعریف فقه مراد مطلق الفقه هست، چه جائز العمل چه غیر جائز العمل باز اشکالی نیست، هذا فقه. حالا عمل جائز نیست به او کاری نداره، ما معرف ما این میگیرد شامل این میشد. فإن قلنا أن التعريف لمطلق الفقه فيصح أيضا، بعضم تعريف ما درست است. وإن قلنا أنه للفقه الصحيح، اما اگر گفتیم نه تعريف برای فقه صحيح است، صحيح یعنی چه؟ یعنی جائز العمل برای خودش و برای دیگران. وإن قلنا أنه للفقه الصحيح فيقع الإشكال في إخراجه، اینجا میگیم خب این چطور خارجش میکنی؟ تعریف شما مانع اغیار نمیتونه بشود. الفقه هو العلم بالاحکام، میگه آقا من علم دارم خودم، پس تعریف اینه میگیرد و ما این فقهش را جائز العمل نمیدانیم و تعریف برای فقه صحیحه اینو گرفت، اینو باید خارجش کنیم به زحمت، زحمت داره اخراجش. فیقع الاشکال فی اخراجه و ستراح من جعل العلم فی التعریف عبارتن اما یجب العمل به، که در دیروز خونده این اونها ای که آمدن از اول دائره فقر زیق گرفتن، گفتن الفقه و العلم بالاحکام، کدوم علم؟ العلم الواجب العمل، و فرض ما این است که اینو گفتیم نمیتوند به قول خود عمل کند، چه برسد به این که واجب باشه، چون دائره فقر از اول کوتاه گرفتیم کم گرفتیم، از اول خودش خارجه، مثل مستثنی منقطع میشد، خودش داخل در تعریف نیست تا ما زحمت بکشیم و خارجش کنیم. بله. و استراحه من جعل العلم فی التعریف عبارتا اما یجب العمل به، به ان بیان استراحت را میکند، به ان ذالک خرج عن العلم، اولا از اول خودش خارج است مثل مستثنی منقطع. چرا؟ فإنه ليس بذلك، زیر بذلك نیست، یعنی واجب العمل، به ذات اینی که فقهش واجب العمل نیست بلکه جائز العمل هم نیست. و یمکن دفعه علی ما اخترناه ایضا، قد بنابر رأی ما هم ممکنه اینو خارج کنیم. خورای مرزا چه بود؟ مراد از علم چه شد؟ بسم الله. و یمکن دفعه علی ما اخترناه ایضا به انه، بیان دفع به انه شأن چنین است، لم یثبت کون ما ادرکه حکما شرعیا حقیقیا ولا ظاهریا. این که استنباط کرده از کجا میداند که این حکم خدایه یا حقیقی یا ظاهری؟ به چه دلیل میگد این حکم خدایه؟ اونی که یقین دارد حکم خدایه کسی است که مجتهد مطلق باشد، یعنی همه احکام را بداند، اون میداند هر چه من فهمیدم حکم خدایه. اما یه بیچاره در اول مرحله یه که آیا خدا به من گفته که تو هر چه استنباط کنی حکم خداست یا نه، یا از کجا یقین پیدا میکند این واجب العمل است، این حکم خدایه؟ شک در اصل مطلب دارد. پس بنابر رأی میرزا هم آقای متجزی از بحث خارج است، به ان این شخص لم یثبت کون ما ادرکه حکما شرعیا حقیقیا ولا ظاهریا. چرا؟ لان الدلیل لم یقم. بگیم علی الله، این مراجع ما که بر مقلدینش تقلیدش واجبه و خودشم برش عمل به قول دیگران حرامه که در اجازه اجتهاد می نویسن، قد بلغ رتبت الاجتهاد و حرم علیه تقلید، اینا دلیل دارن این حرفا رو میگن یا بی دلیل؟ یا یقیناً دلیل دارن. اما الحوادث الواقع فرجعوا الى روات احادیثنا تا آخر ادله تقلید و اجتهاد. پس مطلق دلیل دارد، مطلق این اون که همه را بلده. این بیچاره دلیل نداره، دلیل که نداشت استنباطش برای خودش هم فایده ندارد، برای دیگران هم فایده نداره. لأن الدليل لم يقم على ذلك، ذلك لبذن بحكما شرعيا حقيقيا ظاهريا كمكرر قتم اسم شرع بمجموع خلد لم يقم على ذلك فيه. وأما موضوعه فلا وأما موضوعه فهو أدلة الفقه. يكلم أرس خنم عيب ندارة. إيه طلبه میگیم چی میخونی آقا؟ میگه مقدمات میخونم. مقدمات دو معنا داره، یکی همی جامع المقدمات، یکی این که میگه مقدمات میخونم یعنی کتابهایی که مقدمه درس خارج رو میخونم. یعنی اینها رو میخونیم مقدمه میشد که بریم انشاءالله درس خارج و اونجا آهسته آهسته بشیم مجتهد. حالا این عبارتی که الان میخوانیم پریروزها در متول خوندیم و اگر اون خونده بودیم اینجا توضیح نمیخواست دیگر. عبارت بعدی را که قانونون میخوانیم اینو در حاشیه خوندیم، بازم محتاج توضیح نیست. لکن حالا ما مختصر توضیح میدیم و رد میشیم. در متول فرمود مقدمه دوتاست، یکی مقدمت الکتاب، یکی مقدمت العلم. فرمود مقدمت العلم سه چیز است. تعریف علم دیگه یادت هست متوجه؟ احسن، موضوع علم دیگه فایده. ایشون هم الان میخواد همین دوتا رو بگه. یکیش گفت تعریف فقر کرد دیگه، تعریف اصول هم گفت، باقی دوتا مونده. حالا دوتا رو الان میگه. اینا مقدمت العلم است. و اما موضوع هم، اما موضوع علم که یکی از سه چیز است که هر سه مقدمه علم است، اما موضوعه زمیره بزن به فقه. اما موضوع علم فقه چی اشتباه شد؟ بزن به اصول. زمیر موضوعه را بزن به اصول. اما موضوع علم اصول فهو ادله الفقه. موضوع علم اصول ادله فقه هست. حالا ادله فقه چیه؟ و هی الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. اینا ادله فقه است که موضوع علم اصول است. در علم اصول ما بحث میکنیم که آیا قرآن حجت یا حجت نیست. آقای اخباری میگه قرآن حجت نیست، میذارن میبوسن کنار. آقای اصولی میگن قرآن حجت است. وقت اینها هم بین خودشون اختلافاتی دارد که انشاءالله در رسائل میخونید، چون در این کتاب بحث کتاب را نمیخونیم. خلاصه پس موضوع و کل شیئن، کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. اینم در حاشیه خوندیم. پس اصولی بحث میکند از عوارض کتاب، از عوارض سنت. سنت هم سه تاست: فعل معصوم، تقریر معصوم، قول معصوم. آقایان اصولی در اطراف این سه بحث میکنند که آیا فعل معصوم بر ما حجت هست یا نیست. معصوم از خانه پا شده با اینکه میداند که مرا ابن ملجم شهید میکند، پا شده اومده توی مسجد کوفه. حتی بعضی روایت دارد که حضرت با پا زد و پاشو اینجور نخواب، این خواب شیطانیست و میدانم میخوای چیکار بکنی. خب این کار معصوم کرده. حالا من بخوام از منزل بیام تو را یقین دارم مرا ترور میکنن، جایزه بیرون بیام یا جایز نیست؟ نیست. لذا فعل معصوم میگن حجت، لکن به شرایطی که انشاءالله در جاش میخوانیم. پس فعل معصوم حجت به شرایطی که میخوانیم، اینا در اصول میخوانیم که فعل معصوم حجت به چه شرطی. تقریر معصوم حجت است. تقریر معصوم یعنی چه؟ یعنی اون آقا اونجا داره هندوانه میخوره توی مسجد، امام اینجا نشسته هیچی نمیگه، ساکت است. اینا میگن تقریر، که بهش نمیگه پاشو اینجا هندوانه نخور مسجد کثیف میشه. سکوت امام رو میگن تقریر. بحث میکنن که تقریر امام حجت یا حجت نیست. باز میگن شرایطی دارد، با شرایط حجت هست، شرایط حجت نیست، شرایطش چیه باز اونجا بحث میکنیم. خب این تقریر قول معصوم، یعنی این اخباری که اصول کافی، فروع کافی، تهذیب و استفسار، اینا حجت حجت نیست، باز میگن حجت با شرایطی، سند داشته باشه، سلسله سند متصل با معصوم باشه و راوی ها همهشون عادل اثنا عشری باشن و شرایط دیگر که در بحث اخبار در معالم خونده شد. و اینم بحث میکنن از حجیت اخبار که سنت قولی است. و ها کذا بحث میکنن از عقل که عقل در احکام حجت یا حجت نیست. وقت میگن حجت هست لیکن کدوم عقل؟ باز اطرافش بحث میکنن، کتاب و سنت و اجماع، اجماع هم بحث میکنن که اجماع برای استنباط احکام آقایون اجماع کرده اند که فلان چیز واجبه بر من مجتهد، اجماع اونها حجت یا حجت نیست. اطرافش بحث میکنن موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، پس اصولی ها در علم اصول از این چارتا بحث می کنن. پس این موضوع علم اصول است. اما موضوعه فهو ادلت الفقه، و هیه اون ادله کدام؟ الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. و اما الاستصحابون فان اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه و ان لا فیدخل فی العقل. یک وقتی گفتم اینا یادم نیست این کتاب جای دیگه، که بعضی ها یک هنر به کار میبرن در هر علمی. معروف است که پدر شیخ بهایی رضوان الله علیه این کشف کرد که استصحاب به سبب اخبار معصومین حجت شده است. قبل بر اون میگن نه، علما میگفتن حجیت استصحاب به عقل است. ایشون کشف کردن از روایات معصومین که معصوم فرموده استصحاب حجت است. علا ای حال استصحاب حجت است، لیکن دلیل بر حجیتش کیه؟ قبل از پدر شیخ بهایی میگفتن دلیل عقل است. منی که پارسال مشهد بوده ام، فلون تاجر اونجا بوده و متدینم هست، حالا من میخوام مشهد بروم، تو را میترسم پولا گم بشه، بهش میدم حواله میگیرم برم مشهدی پول بگیرم. آیا من اطمینان دارم، یقین دارم که او تاجر تا من میروم ورشکست نمیشود، نمیمیرد، ثروتش دزد نمیبرد؟ یقین دارم یا ندارم؟ ابدا یقین ندارم. عقل میگد پارسال که زنده بوده تا حالا که خبر مرگش نیومده بازم زنده یه، پارسال که ثروتش دست خودش بوده حالا خبر ورشکستش نیومده بازم زنده یه. میگن استصحاب به عقل ثابت شده حجیتش. پدر شیخ میگن نه بابا، امام فرموده، ادله اخبار دارد که استصحاب حجته. علای حالین میگیم پس موضوع علم اصول چار دارد، کتاب و سنت و اجماع و عقل. یک کسی میگه یکی هم استصحاب، میگن نه، استصحاب یا به عقل فهمیده شده یا به اخبار. اگر به اخبار فهمیده شده خود داخل در سنت است دیگر، سنت ستا گفتیم ستا است دیگر، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. اگر به اخبار فهمیده شده که پدر شیخ میگوید، اون داخل در سنت است، چارمی نشد. اگر به عقل فهمیده شده داخل در عقل است، پس چارتا بیشتر نشد. و اما الاستصحاب فان اخذ من الاخبار، که بعضی گفتن از اخبار فهمیده ایم که استصحاب حجت است، فیدخل فی السنه، و یک قسم از سنت شد. و این لا، اگر نه از اخبار دانستن نشده به حکم العقل حجت، فیدخل فی العقل، پس چارتا نشد. و اما القیاس، میگه بس قیاس چه میگی؟ قیاسم که از ادله فقه هست، میگه ما که سنی نیستیم، لیس القیاس من مذهبنا، ما قیاس را باطل می دانیم. امام ما فرمود اول من قاسه ابلیس، اول کسی که قیاس به کار برد ابلیس است، ما تابع ابلیس نیستیم. اونا قیاس را حجت میدانن به ما چه؟ و اما القیاس فلیس من مذهبنا. تمام شد. خب تا اینجا از اون سه چیز که مقدمه علمه چند تاشو خوندیم؟ دوتا. چه باقی مون؟ فائده. فائدهش هم انشاءالله در جای دیگر میخوانیم که فائده علم اصول این است که انسان یخرج من حزیز تقلید الى اوج الاجتهاد. کسی که علم اصول بخواند از پستی، حزیز یعنی پستی، از پستی تقلید بلند میرود به اوج اجتهاد، بشد مجتهد. خدا رحمت کند ادیب را، میگوید که آب نجف خورده و فائق شده، حجت الاسلام خلائق شده است. نجف رفت درس خوند شد حجت الاسلام، اول مقلد بود الان شد مجتهد. تقلید پستیست آقا، که بشر از بشر دیگه مطابقت کند این پستیه. آقا فرموده فلان چیز واجبه، میگم به چشم، او با ما چه فرق دارد؟ اون یک بشر، ما هم یک بشر، پست است، زیر دست اویه. مجتهد که شد میگد آقا چنین گفته، میگم به ما چه، من خودم مجتهدم میفهمم. پس نتیجه اصول خروج من حوض حدیث تقلید الى اوج الاجتهاد، اینم فائدهش که ایشون نمیگویم. خب قانونون اللفظ قد یتصف بالکلیت والجزئیه، که در معالم و حاشیه اونجا خونده شده، میگه لفظ گاهی متصف میشد به کلی بودن، میگن این انسان الف و نون و سین کلی است، گاهی به جزئی بودن، میگیم زه و یه و دال جزئی است. خلا بود اونجا خوندیم از مفهوم ان امتنع فرض و صدقه الا کثیرین فجزئی و ان لا فکلی. پس این لفظ را میگیم کلی، لفظ را میگیم جزئی. حالا این که میگیم لفظ کلیه، یعنی خود الف و نون و سین کلیه یا معناش کلی است؟ لذا میگه المفهوم ان امتنع، نه اللفظ. پس معنا کلی است، معنا جزئی است. میگیم پس چرا خود لفظ را میگی کلی یا جزئی؟ میگه صمدیه خوندی که صفت به حال متعلق موصوفه، میگیم این لفظ کلی است، یعنی معناش کلی است. مثل زیدون مجتهدون ابوه، میگیم زید مجتهده خودش یا باباش، این صفت به حال متعلق موصوف. اینجا میگیم این لفظ کلی است، یعنی قابل صدق بر کثیری، نه یعنی خود لفظ قابل صدق یا معناش. پس صفت به حال متعلق موصوف است. از لفظ قد یتصف بالکلیت والجزئیه به اعتبار ملاحظت المعنا، یعنی معنا را میبینیم که قابل صدق بر کثیرین، میگیم کلیست. قابل صدق بر کثیرین نیست، میگیم جزئیست. به اعتبار ملاحظت المعنا که نفس المعنا، چنانچه خود معنا هم همینجور است، خود معنا کلیست، خود معنا جزئیست، اما در معنا صفت به حال خود موصوفه که خود معنا کلیست یا جزئی، اما در لفظ صفت به حال متعلق موصوفه است که نفس المعنا. فما یمنع نفس و تصوره عن وقوع الشرک فجزئیون. پس هر معنایی که نفس تصورش منع می کند از صدق بر کثیرین، اینو میگیم جزئی. امیر المؤمنین، خوب دقت کن ها، امیر المؤمنینی که لقب خدایی باشد، غیر از علی کس دیگر هست؟ او لقب عوام ها که به او امیر المؤمنین گفتن، که روایات عجیبی دارد، به او عبدویمی سومی امیر المؤمنین گفتن، این لقب خدایی نیست. امیر المؤمنینی که از طرف خدا لقب داده شده باشد، اگر کسی بفهمد، غیر از علی کسی را امیر المؤمنین نمی داند. تصور معنای امیر المؤمنین دلالت میکند که ممنوع است این لفظ را به کسی دیگر گفتن. پس این نفس فهمیدن معنای امیر المؤمنین منع میکند از صدق بر دیگران. فما یمنع نفس و تصوره عن وقوع الشرک فجزئیون. و حتی امیر المؤمنین به ائمه ما نمیشه گفتا هیچ کدوم، فقط مال علی است و بس، فجزئیون. و ما لا یمنع فهو کلیون. اما اونی که معنا منع نمی کند از صدق بر کثیرین، او کلیست. مثل انسان، انسان زید باشد، عمر باشد، بکر باشد، خالد الى آخر، همه صدق میکند، انسان است. من از صدق بر کسری نداره، کلیست. و ما لا یمنع فهو کلیون. فا انتسا با صدقه، همه شاشه ملابدالای ها، فا انتسا با صدقه فی جمیع افرادهی فمتباطن. حالا این که صدق بر کسری میکند، باید ببینیم که آیا صدقش بر احدی دون احدی اولویتی یک ارجحیتی داره یا نداره. اگر دیدیم که اولویت و ارجحیتی ندارد، اینو میگیم متواتی. تواتو بنی توافق، یعنی این لفظ معناهایش با هم موافقن، فرقی با هم ندارن. لفظ انسان، اون حمال بیچارهی که هیچی نمیفهمد، اون آیت الله وقت که همه چیز میفهمد، آیا این حمال با اون آیت الله در حیوان ناطق بودن فرق دارن یا ندارن؟ هیچ فرقی ندارن. و اگر حاشیه یادت باشد، و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، جنس و فصل و نوع ذاتی افراد بشره. اون آیت الله و مرجع تقلید، این حمال بازار که هیچی نمیفهمد، در ذات با هم هیچ فرق ندارن. اینم حیوانه، اونم حیوانه، اینم ناطقه، اونم ناطقه، و هاکذا. پس اینجور لفظ که بین مصادیقش هیچ فرقی نباشد در سه دفعه، اینو بهش میگیم متواتی، یعنی متوافق، یعنی معانی با هم متوافقن، سر سودنی با هم کم و زیاد ندارند. خب این که گاهی به کسی میخوان حتک بکنن یا میخوان احترام کنن، اگر میخوان حتک کنن میگن این انسان نیست، این مجاز. آقا مجاز با دروغ سر سوزنی فرق نداره، این انسان نیست، این مجازه، ولی واقعا انسانه، منتها استعمال کرده لفظ را در یک معنای دیگر. یا این میگن فلانی انسانیست، انسانه باز مجازه، مثلا نور حارتونه، هر عاقلی میداند آقا انسانه، با انار حارتان فرق نداره، لیکن مجاز است، در معنای دیگه استعمال شده است. خب فمتواتن و این الله، گفتیم اگر متساوی شد جمعی افراد، گفتیم متواتی. و این الله اگر متساوی نشد، که صدق این معنا بر بعضی اولای از بعض است، که هاش یادت هست به افضلیت او اولویه او شدت و ضعف کنجا خوندی. و الا فمشککون، این لفظ این معنا را مشکک میگوین. و من میگن برو مسجد اعظم یک نفر آقا بیار که این زن و شوهر را عقد بخونه. و من میرم تو مسجد، میرم پر است الحمدلله مسجد، خب میشناسن این آقا متول میخونه، اون آقا فرض کنیم کفایه میخونه، اون آقا فرض کنیم درس خارج با فهم میرود، اون آقا مرجع تقلیده. من متحیر میمانم که آقایی که باید ببرم متول خانه، کفایه خانه، خالد را بس الی آخر، چون معنای عالم مرد به شک میاندازد. لذا اینو میگیم لفظ مشکک است، به شک میمانم که این آقا را ببرم یا اون آقا، همه عالمن لیکن با هم فرق دارن، اینو میگن مشکک. و الا فمشککون. خیلی و هذا تقسیمه فی الاسم واضح، میگه این که اسم را ما سه قسم کردیم، یعنی چهار قسم، کلی، جزئی، متواتی، مشکک، میگه این در اسم خیلی واضح است که اسم این اقسام را دارد، اما در فعل و حرف چطور؟ و هذا تقسیمه، اگر یادتون باشد اونجا گفت و ایزن، یک اشکالی کرد در حاشیه، این ایزن دلالت میکند بر چه؟ و هذا تقسیم فی الاسم واضح، این تقسیم در اسم صحیح است که اسم یا اینکه کلیست یا جزئی، و یا اینکه صدقش مساویست بر افراد یا مساوی نیست. و اما الفعل و الحرف، اما فعل ضربه، حرف من و الى مثلا، فلا یتصفان بالکلیت و الجزئیه، نمیشد بگیم ضربه کلیست، نمیشد بگیم جزئیست، ها کذا من و الا، نمیشد بگیم کلیست، نمیشد بگیم جزئیست. وأما الفعل والحرف فلا يتصفان بالكلية والجزئية في الاصطلاح. در اصطلاح نمیشد گفت، اشاره به اینه که در واقع هست، در واقع فعل هم کلی دارد جزئی دارد، حرف هم کلی و جزئی دارد. مثالی که مختصری عرض کنم زود منتقل میشیم. کسی که فرض کنیم عبا نمی پوشه، عمام هم نمی پوشه و ما دیدیم خیلی بودن و اعلم علمای وقت است، عوام وقتی ایره می بیند میگد ای آیت الله یا نمیگه. اصطلاح عوام بر این شده است که باید هیکل مخصوصی باشد تا بهش بگن آیت الله، اما واقع محفوظه این شاید از اون آیت اللهی که عوام میگد ای آیت الله تر باشه، اما مذاق عوام این نیست. میگد حالا در اصطلاح علما فعل را نمیگن کلی، نمیگن جزئی مثل عوام الناس، حرف را نمیگن کلی، نمیگن جزئی، اما واقع محفوظه. فعل هم کلی جزئی داره، حرف هم کلی جزئی دارد. اگر مغنی خونده باشی اونجا یک بحثی دارد این همین مطلب است. بله قد فلا یتصفان بالکلیت والجزئیه فی الاصطلاح ولعل السر فیه. میگم آخه اینا چرا اینجور میگن؟ چرا برخلاف واقع میگن؟ میگن فعل و حرف با این که کلی جزئی داره میگن نداره. چرا؟ ولعل السر فیه، شاید سر در این که نمیگوین فعل و حرف کلی جزئی دارد، ان نظرهم فی التقسیم الى المفاهیم المستقله التي يمكن تصورها بنفسها والمعنى الحرفي غير مستقل بالمفهوميه. خوب دقت کنین، ما تو نحو همیشه میگم این دو سطر را اونجاها هر میشد. خب اسم و فعل و حرف را که تعریف کردن گفتن الکلمت ان استقل و دل على الزمان، این میشد فعل، و ان استقل و لم يدل على الزمان، این میشد اسم، و ما لا یستقل چی میشد؟ میگه شاید آقایون به همین تقسیم نحوی ها نظر دارن که میخوان بگوین جزئیت و کلیت در اون لفظیست که معناش مستقل به نفسه باشد و حرف استقلال نفسی ندارد، که در عوامل اونجاها خوندیم که معنای حرف مستقل نیست، محتاج به زم و زمیمه یه. تا زمیمه اش نیایه معنای حرف به قدر سر سودنی دانسته نمیشد. شما صد مرتبه بگو من، دی کدوم من است؟ من ابتدائیه یا من سببیه؟ معلوم نیست. من البصره که آمد، البصره که آمد میشد من ابتدائیه. من ما خطیئاتهم اغرقو، من این خطیئاتهم اغرقو که آمد میدونیم من سببیه هست. پس این معانی حرفیه استقلال به نفسه ندارن، کلیت و جزئیت را علما در اون معنایی میگن که استقلال به نفسه دارد، لذا نمیگن حرف کلیت و جزئیت دارد. میگه شاید نظرشون اینها باشد، دارد اونا را احترام میکنه، میگه شاید نظر اینها این باشد. ولعل السر فیه ان نظر اون علما در تقسیم الى المفاهیم المستقله، نظرشون به مفاهیم مستقله هست، التي اون مفاهیم مستقله ای که یمکن تصورها به نفسها، که خود به خود معنا میشد قابل تصور است، و المعنى الحرفی غیر مستقل بالمفهومیه که جامی مفصل خوندیم، و معنای حرفی به نفسه در ذهن نمیاد. لذا اگر یادتون باشه در سیوتی اونجا که میگد لأن التکلم بالخطاب بالغیبه من معانی الحروف، مرزا ابتالیف در زیرش نوشته است اراده به کل منها الخاص للعام. گفته این که میگد خطاب و تکلم و غیبت معنای حرفیه، خطاب خاص را میگوید، غیبت خاص را میگوید، بله تکلم خاص را میگوید. یعنی چه؟ غیبت دوتاست، تکلم دوتاست، خطاب هم دوتاست. تکلم یک معناست کلی، یعنی سخن گفتن.